تعالی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعن الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آخرین اشکالی که به بیان عرفا در مورد انسان کامل شده بود، البته از قبیل اشکالات دسته دوم که متوجه مباحث عملی عرفا بود، آخرین اشکال این بود که این که عرفا متهم می کنند اهل حکمت را، اهل فکر را به جنون و خیال بافی و دور ماندن از حقیقت، خود عرفا اولا به این اتهام است. چرا؟ به خاطر این که رفتاری دارن، کارهایی دارن که این اتهام رو در باره خودشون تقویت میکنن. مثلا از جمله رفتار و کارهایی که دارن، اینها ذکر زیاد میکنن، خود حرف زدن سوخت و ساز داره، خودش یک فعلی که از انسان صادر میشه، یعنی بدن را به تحلیل میبره، بدن را ضعیف میکنه، بدن را آسیب میرسونه، باعث ضعف بدن میشه، باعث مریضی میشه مثلا، و عقل سالم هم که در بدن سالم گفتن، اینا ذکر زیاد میگن. اون وقت ذکرم که میگن با صدای بلند، اینا بانگ و نفیر و نعره و فریاد میکشن. اینها دوچار انزوا و گوشگیری هستن. خب آدم اگر همش بخواد تو مکانهای خلوت و دور از آبادی و دور از مردم بخواد به سر ببره، خیالاتی میشه. اینا دوچار انزوا و گوشگیری از مردم هستن، تو خودشون هست. اینها غذاهای پست میخورن، یه غذاهای مونده پستی که مثلا هیچ کس نمیخوره، اینا طعامشون این. اینها گرسنگی میکشن، نمیخوابن، شب زنده‌داری میکنن، شبها بیدار میمونن و یک کارهایی میکنن که از چشم مردم بیفتن و در نتیجه اون غیرت، امنیت، شخصیت خودشون رو لگدمال میکنن، له میکنن. اینها رفتارهایی، کارهایی که از آدم عاقل سر نمی‌زند. لذا در این اتهامی که به اهل فکر و نظر وارد می‌کنند که اینها دچار خیالات شدند، دچار خیال پردازی، خیال بافی شدند، اینها از حقیقت دور موندن، به حقیقت نرسیدن، خود اونها سزاوارترن به این اتهام. چرا؟ به خاطر رفتاراشون، به خاطر کاراشون، کارایی میکنن که از آدم عاقل سر نمیزنه. این آخرین اشکال. حالا مصنف در اینجا میخوان جواب بدن دونه دونه، قسمت به قسمت، تکه تکه. اول از ایشان میفرمایند که اون درویشی که گفته اهل فکر دچار خیال بافی و خیالاتن و بهره ای از کمال ندارن، نصیبی از کمال ندارن و قبول نداره که معارفی رو که انسان با فکر و نظر و برهان عقلی بهش دست پیدا میکنه این کمال است و مقدمه یک کمال بالاتر است که کشف باشه. اون درویشی که اینها رو قبول نداره دیوانه است. حالا هر دیوانه یه حرفی زد این دیگه نمیشه به حساب عرفان گذاشت. به قول عبید زاکانی موش داشت رجب میخوند، گربه سر رسید، بعد به دست پای گربه افتاد، گفت که مست بودم اگر گاف و هاویه میخوردم، گاف و ها فراوان خورن مستان. حالا یه درویشی مثلا، حالا یه کسی که از عرفان بهره ای نداره، معرفت عرفانی نداره و حالا یه جورای خودشو بسته به عرفان، حالا این اگر یه چیزی گفت به حساب عرفان تموم میشه. نه، معارفی که انسان از طریق فکر و نظر برهان و عقل بهش میرسه این کماله و مقدمه کمال بالاتری که کشف باشه. اصلا راه رسیدن به مرتبه کشف گذر از مرتبه عقله. این گذر هم که میگیم، بحث گذر رو قراراً عرض کردم در بحث جامعیت، گذر به معنای رها کردن نیست، گذر به معنای عبور کردن و به مرتبه بالاتر رسیدن. نه اینکه حالا گذر میکنن یعنی میگه مثلا به عقل اعتنایی ندارم، دیگه مرتبه عقل رو دارا نیستن، با حفظ مرتبه عقل به مرتبه کشفم راه پیدا میکنه. آره، از این راه باید عبور بکنه، بدون عبور از این راه که انسان نمیتونه به مرتبه کشف برسه. این جواب از اون قسمتش. اما راضی به ذکر زیادی که اهل سیر و سلوک و عرفا میگن، قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ذکر حق تبارک و تعالی هر چی بیشتر بهتر. ذکر کثیر باعث دوام توجه میشه، باعث میشه توجه انسان به حق تبارک و تعالی دوام پیدا بکنه. این چیز بدی نیست. البته این ذکری که ایشون دارن دفاع میکنن و در اینجا گفته میشه چیز بدی نیست، ذکر خفیف، انسان خودش با خدا متذکر حق باشه، لسانش ذاکر باشه، با قلبش ذاکر باشه. اما اون ذکر جمعی و اون حلقه های ذکری که صوفیه دارن، اون رو مرحوم مجلسی اول که خودش اهل عرفانا رو عبارت می بخواهیم کن، خود ایشون می فرماید که از طریق ائمه علیهم السلام چیزی به ما نرسید. این ذکر پس با اون ذکر اشتباه نشه، اون رو عرض خواهیم. اما این که نعره میکشن و فریاد میکشن، نمیدونم صداشون رو بلند میکنن به ذکر، این مصنف میفرماد که در عرفان اعتباری نداره. اجازه بفرمایید من یه عبارت رو اینجا بخونم از مجلسی اول در روضة المتقین، مرحوم محمد تقی، ملا محمد تقی مجلسی، در کتاب روضة المتقین جلد 13 صفحه 196. یک روایتی رو نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود باد رو الی ریاض الجنه، یعنی بشه تابی به توی باغای بهشتی. قالو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما ریاض الجنه، باغای بهشتی چی؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم جلق و ذکر. این فرمایش پیامبر حضرت فرمود که حلقه های ذکر. خب این حلقه های ذکر آیا همین حلقه های ذکر جلیس که صوفیه در مجالس را می‌زند؟ مرحوم مجلسی اول معنا می‌کنه حلقه های ذکر را، ایل مجامع التي یطلب فيها العلوم الدینیه. حلقه های ذکر یعنی جلسه های در صبح، جلسه هایی که علوم دینی در اونها تعلیم داده میشه، مورد تعلم قرار میگیره. ایل مجامع التي یوعظ فيها، مجالس رعظ و موعظه و پند و اندرز. بعد مرحوم مجلسی می فرماد و ام ملتش تهرت من الاجتمال ذکر الجلی فلم تصل الینا انهم علیهم السلام. این حلقه های ذکر جلی، جلسه های ذکر جلی جمعی که راه می اندازن صوفیه، این از طریق ائمه علیهم السلام به ما نرسید. مرحوم فیض در وافی صفحه 216 از ابواب ذکر و دعا، بعد از ذکر دو تا آیه از قرآن ذکر میکنن، یکی وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول، که خداوند میفرماید که پیش خودت خدا رو یاد کن، ذکر رو دو با تضرع با ترس و صدا تو بلند نکن، صدا بلند نباشه. این یه آیه. یه آیه دیگه این است که قد او رب بکن تضرعا و خفیتا انهو لا یحب المعتدین، پروردگار رو در حال تضرع و پنهانی بخوان. بعد از نقل این دو آیه مرحوم فیض می فرماید فی هذه الآیه دلالتون علا کراهت ما یفعله المتصرفه من رفعتهم الاسواد به کلمت توحید و اظهار المواجید. می فرماید که این آیه دلالت می کند در کراهت عملی که متصرفه و دراویش انجام می دهند که صداشون رو بلند میکنند به کلمه توحید و اظهار مواجید. اینا مجالس سماع و وجد دارن، که سماس یعنی آواز خوانی، گوش میکنن با آواز خوانی، وزم اون حالتی است که بر اثر شنیدن آواز خوانی بهشون دست میاد. اون وقت با هم صداشون رو بلند میکنن و اون حالت وزم براشون پیدا میشه. ایشون فرما این آیه دلالت میکنه بر کراهت این کار. چرا؟ فَإِنَّهُ اِعْتِدَاءٌ و مجاوزتون ان حد ما رسمه و شر به ذکر و عباده، این کار تجاوز از اون حد و مرزی است که شریعت برای ذکر و عبادت تعیین فرموده. بعد مرحوم فیض زمان هازا این اقتصرو علل اجهار به ذکر، این کراهت این تا جاییست که اینا فقط ذکر جهری بگن. و اما سایر و مایف الونه اون، اما سایر کارهایی که انجام میدن، من از تغنی بالاشعار فی اثناء الاذکار، که اینا با اشعار تغنی میکنن، غنا مثلا مرتکب زنا میشن در لابلای اذکارشون، و تواجد به سما و مثلا خوشحالی میکنن با سما و شنیدن آواز خوانی، و استمالت الابصار و الاسما، استمال ابصار چشماشون رو از خاطر سرشون بیرون میارن، از حدقه بیرون میارن، و استماله اسما هم که چون اینها نزدیک میشن و هم نگاه میکنن گوش میکنن که مثلا یک خلاصه دریافت غیبی مثلا داشته باشن، و اتیان به شهید و نهید و رخت و تصفیق و الهبوت و سقوط، بانگ و ناله و رخت و کف زدن و خلاصه هبوط و سقوط و بیفتن و این کارا، فلا شک انهو بدعون فدین، اینها بدعت بل کاد ان یکون از تهداء به شرع المبین، و نزدیکه که اینا مسخره کردن و به باد مسخره گرفتن دین باشه. اعاذنا الله من شر الشیاطین. مرحوم مجلسی و مرحوم فیض هر دو عارف هست، اینا خودشون عارف هست. در کسوت خواب آمده آمی کن، بدنام کننده نکونا می کن. توی هر رشته، توی هر حرفه، بالاخره یه نخاله هایی هم هست متاسفانه که باعث بدنام کردن اون رشته میشن. اینم راجع به داد و فریاد کشیدنش. اما این که اینها گوشه‌گیری میکنن و سراغ انزوا میرن، ایشون میفرمایند که مگر برای علوم نظری فکری لازم نیست که انسان یه مدتی کناره بگیره از مردم، از کس و کارش، از اهل و عیالش. حالا سابقا که مثل الان نبوده که مثلا هر طلبه خب یه خونه ای داره و مثلا با زن و بچه و من سابق مثلا حتی ازدواج میکردن زنشون در محلشون بوده، خودشون میآمدن مسجد حجتیه و هر چند از یه مدتی که میگذشت بعد میگشتن مثلا سراغ اینو گرفته مثل الان که نبوده. مگر برای علوم نظری، برای علوم فکری انزوا لازم نیست؟ استاد ما حفظه الله نقل می‌فرمودند که رهبر راهل قدس سره قبل از نهضت و قیام ایشون متوکل در درس و بحث بودن، یعنی مسیر خونه شده تا مسجد محمدیه که برای درس می آمدن اصلا به این طرف اون طرف نگاه نمی کردن، با احدی صحبت نمی کردن، توکل در دست و بست داشت. مگر برای علوم فکری و نظری لازم نیست که انسان بالاخره یه برهه ای رو به گوشگیری، به اعتزال از مردم، به کنارگیری از مردم، و الا اینکه انسان بخواد مثلا در بین مردم و بین جمع و زندگیشو بکنه، خوشگذرونیشم بکنه و با هم باشه و هر گهده ایرم بره و هر مجلس مهمانی رم بره، وقت بعد میخواد مثلا کمال و فضلم به دست بیاره. مرحوم خواجه علیه الرحمه فرمود لذات دنیوی همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییرها هیچ ترس نیست، ایام شادی و شب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. در همین علوم فکری نظری هم انسان باید یه مدتی بهاشو بفرشه، حالا تا چه برسه، برای کشف و شهود، برای کمال حقیقی، برای کمال بالاتر، برای عرفان. خب باید بالاخره انسان یه مدت خودش رو تربیت میکنه، از همون اول که شخص قدرت نداره که بتونه هم بین اون کمالات و هم بین جماعت جمع بکنه و جاذبه یکی از این دو تا این رو به طرف خودش بیشتر جذب نکنه و نکشه. از اول که این قدرت رو انسان نداره، باید کمالی رو به دست بیاره پیدا بکنه. اما این که گفتید عرفا غذاهای پست میخورن، اگر کسی پول داره و غذای خوب نمیخوره، یا جاهله یا دیوونه، پول یا جاهله، فکر میکنه که مثلا غذای خوب با عرفان با معنویت ناسازگاره. میگن محی‌الدین خودش سمین بود، چاق بود، بعد بهش میگفتن که آخه عرفان و چاق، چاقی، میفرمود که عشق به مزاج من ساخته، چه کار کنه؟ یا جاهل، فکر میکنه شخص که غذای خوب با عرفان با معنویت نمیسازه. در یکی از سلاطین صفوی بلیه آخون دید خلاصه آمد در جلسه صفه اینا سرکت کرد و غذاهای رنگارنگ و این یه مقدار سرکه کشید جلو جو شروع کرد و نون سرکه خورد. این شاه هم سر کرد تو گوشش، گفت راحت باش بخور، این گردن با نون سرکه درست میشه، راحت باش بخور. حالا این یارو جهل و طالوس و ریا، این خیال میکنه که مثلا این غذای خوب بخوره دیگه از ارزش میفته، دیگه این آدم خوبی نیست. یا این که نه، رو جهل نیست، خوله و الا پول داری خب غذای خوب بخور، چرا نخوری؟ من اون کاشف القطاع میفرمون که من خوب میخورم، خوبم میفهمم، چرا آدم نخوره؟ هی در آقای معجزه آقای رمضانی حفظ الله نقل میکرد که هر وقت خونه ما میامد پول میاد، میگو برو تلو کباب، تلو کباب توکل بود، معروف بود اول چهار مردم، غذای خوبی بود، برو از اون به تعداد همه افراد خانواده و همه بود که دیگه میگو هر وقت هیدر آقا میامد بچه های ما خوشحالی میکردن که تلو کباب بود. بله آقای ربانی خدا رحمتش کنه با هم چند بود مشهد با هم بودیم، خلاصه یه تلو کبابی خوبی بود، خیلی آقای ربانی مریدمون تلو کبابی شده. خلاصه اینجوری نیست که عرفان، معنویت، به قول مرحوم آقای کافی میگفت چیز خوب و مؤمنان نخورن، چی بخورن؟ کفار بخورن. چیز خوب و باید بندگان خوب خدا بخورن. منتها یه مطلبی هست و اون اینه که هر غذایی به هر مزاجی نمیسازه. چطور در معالجه امراض بدنی و جسمانی اطباء به مریض میگن فلان غذا رو نخور، از فلان غذا استفاده نکن، در معالجه امراض روحانی و اخلاقی هم اینجوری، چون مزاج در اخلاق تأثیر داره، نقش داره، دخالت داره. حالا مثلا یه استادی که انسان تحت تربیت او قرار گرفته ممکن است که از یه غذای انسان رو من و یه غذای خاصی رو به انسان تجویز بکنه، این مشکلی نداره، این حتم بره. و اما گرسنگی شدید و شب تا صبح نخوابیدن و اینها را هم کسی نگفته اید. نه نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. آدم حالا بخواد مثلا شب تا صبح به عبادت بپردازه و بعد سر درد دهندره و خمیازه و پاپیخ گوش دهنش باز بشه و چرت بزنه، نه به کارش برسه، نه به تحصیلش برسه، نه به زندگیش برسه. خب این جور که نگفتن اندازه نگه دار که اندازه نپوس. هر کاری حسابی داره، حدی داره، دستور داریم ما. نیم ساعت، یه ساعت، نمیدونم دیگه اگر کسی بود مراحل مثلا آخر بشه، دو ساعت مثلا قبل از اذان صبح بیدار بشه. اما از این برم نه مثل حالا که تا اون ته تلویزیون رو همه نگاه میکنن و وقت بعد مثلا از شب گذشته نصف شب گذشته بخواد بخواه، خب معلومه این نمیتونه بیدار بشه. از این بعد باید برنامه ریزی بکنه، زودتر بخوابه. اینا هم حساب کتابی داره برای خودش. نگفتن که خودت رو مریض کنی. و اما اگر بعضی از ریاضت‌های شدید دیده میشه، یا مثلا تن دادن به بعضی از کارهایی که هست مثلا و ما فکر میکنیم که اینا دیگه شخصیت ندارن، شخصیتشون رو لگدمال میکنن، اینا هم داستانی هست. این ریاضت های شدید و تن دادن به بعضی از مثلا کارهای مثلا دنی و پست و منافیه با شخصیت و به قول امروزی ها بیکلاس، این ها هم داستانش اینه که گاهی وقتا یه اوصافی بر وجود شخص از وظائل حکومت میکنه که علاج اونها با ضد بشه. خب مثلا یه کسی که شکمباره است، خب حالا این میخواد مثلا به کمالات برسه، میخواد سیر و سلوک کنه، خب این رو باید یه گرسنگی شدید بهش بدن. یعنی اون شکمبارگی با گرسنگی شدید و با مثلا روزه های مثلا متوالی و پی‌درپی با اینها علاج میشه. یا یه کسی متکبره، این با تکبر که نمیتونه به کمال برسه، اینو باید رو خاک نشون. مرحوم آقا جلال الدین همایی در مقدمه رساله ذیل فصد شیفتی از مرحوم محمد آقا محمد رضا قمشه‌ای که این رساله ذیل فصد شیفتی مباحث ولایت و شرح فصد دوم از فصوص الحکم محی الدین از 27 فصد فصوص الحکم، مرحوم آقا جلال الدین همایی در مقدمه اون رساله نقل می فرمان از استادشان شیخ محمد خراسانی که ایشون فرموده که مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی فرموده بود که ما برای استفاده از محضر آقا محمد قمشه‌ای رفتیم تهران، از اصفهان رفتیم تهران، بعد همون شبی که وارد شدیم تهران رفتیم خدمت ایشون و بعد میگه که دیدم ایشون جنبه علمایی نداره و به کرباس فروشای سده میمونه. خلاصه ازش طلب کردیم که ما آمدیم از محضر شما استفاده کنیم. فرمود فردا بیا به خرابات، به خرابی. بعد میفهمم اون خرابات بیرون خندق بود و در نزدیکیش هم یه درویشی قهوه خونه ای داشت که محل تردد اهل ذوق بود. میگفت فردا رفتم به اون خرابه. بعد دیدم یه گوشه خلوتی پیدا کرده مرحوم آقا محمد رضا و حسیر انداخته و روش نشسته. من کتاب اسفار رو باز کردم و ایشون از سینه میخون، از حفظ میخون و چنان تهدیدی کرد که دیگه چیزی نمونده بود که مرحوم جهانگیرخان دیوانه بشه. مرحوم آقا محمد رضا متوجه حالتش شد و فرمود قوت میل بشکند ابریق را. خب دیگه بعدش هم یعنی جلسه اول دیگه بعدش هم حالا مثلا فردا دیگه حالا یه جای دیگه نه که حالا تا آخر دیگه این درس همونجا باشه. این رو تشخیص داده اون مرحوم آقا محمد رضا که اول بار این طرف بشکنه. نمیشه که انسان با تعین و با انانیت و با تشخص و با پوب که نمیشه انسان دنبال عرفان داره. این هم داستانش اینه و خلاصه این ریاضت ها و این دستورات سیر و سلوکی اینها نه برای مریض کردن افراد و عرض میکنم که به مخاطر انداختن سلامت افراد و نه اینها اتفاقا در راستای معالجه افراد این برای به اعتدال رسوندن اونا که اگر یه صفت رزیلهی غلبه داره در وجود اینا باز ضدش این رو به اعتدال برسونن معالجهش بکنن. این یه معالجه اخلاقی یه معالجه روحی عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و من جعل المعارف العقلیت و العلوم الیقینیت المستندت الى البراهین القطعیت الحاصلت للانسان المعتدل المزاج الذي لم يستول عليه الرذائل الطبيعية البدنية من الخيالات الفاسدة والهجب المانعة للكمالات الحقيقية لا نفسها ولا من الأسباب المؤدة بالنسبة إلى ما هو من الكمالات الحقيقية عنده فمن الأول الأحد أن تعده من زمرة المجانين و اصحاب مالی خولیا و منکر العلوم ضروریه. اون درویشی که قرار بده معارف یقینی معارف عقلی علوم یقینی که پشتوانه برهان قطعی داره و حاصل میشه برای انسان دارای مزاج معتدل چون آخه حرف بی ربط و بی راه تو فلسفه و علوم عقلی کم که نیست، همه که از یک صحت مزاج و خلاصه ذوق سلیم و در راست اینا که برخوردار نیستن، اونایی که حالا هستن برای انسان معتدل مزاجی که مستولی نشده بر اون رذائل طبیعی بدنی، اون درویشی که این علوم را قرار میده من الخیالات الفاسده، اینا رو میگه خیال فاسد و از حجاب‌هایی که مانع کمال حقیقی قرار می‌ده. لا نفسها، نه این علوم عقلی رو خود کمالات حقیقی می‌دونه و نه از اسبابی که معد است به نسبت اون چیزی که کمال حقیقی است نزد اون درویش نزد اون کس و من جهله. اینجور کسی رو اینجور درویش رو اگر اینجوری بگه فمن الاول الاحد سزاوار اینه که این آدم رو بشماری از زمره مجانین و اصحاب مالی خولیا که مالی خولیا یعنی خبط دماغ خلل دماغ قاطی کرده و منکر العلوم ضروریه و از کسانی که منکر علوم قطعی با برهان قطعی و یقینی که نمیشه مبارزه کرد. و اما تکرار بعض الالفاظ المعینه حال المراقبه فانما يكون سببا لاستمرار ما ذكرنا من الملاحظه. و اما تکرار بعض الفاظ معین یعنی ذکر در حال مراقبه، نه فقط ذکر لسانی که قلبم همراه باشه، این سبب دوام ملاحظه و توجهی میشه که در فصل قبل راجع بهش صحبت کرد. ملاحظه جمال و جلال حق، توجه حق. و اما قوت و صوت و مجاهرته فغیر معتبرت این در باب صنعه یا صناعه. و اما صدا رو بلند کردن و فریاد زدن اینم که معتبر نیست نزد ارباب عرفان. و اما تخلی عن الخلق و ملازمت المواضع الخالیه فإنه ضروریان لا یتصور بدونه تفریق القلب عن الوساوس و الشواغل المانعه و تبری من العلایق المظلمه و الاقبال به کنه الهمه علی الله بالکلیه و الاقبالو به کنه الهمه علی الله بالکلیه کما لا یتصور بدونه استنباط العلوم الفکریه الیقینیه و المطالب البرهانیه مجردتاً عن الشکوک و الشبهات الوهمیت و الخیالیه و اما خلوت از خلق و رفتن به یک جای ساکت و آرام مثل مثلا شخص برای مطالعه کتابخونه‌اش میره مثلا این ضروریه و بدون او تصور نمیشه فراغت قلب از وسوسه ها و دل مشغولی هایی که مانع کماله و تبری و بیزاری از علایق تاریک مادی و اقبال و توجه به کنه الهمه با همت عرض می کنم جاندار با همت جانانه به طرف خداوند به طور کلی کمالا و تصور بدون این چنان چه تصور نمیشه بدون همین انزوا و عزلت استنباط علوم فکری یقینی و مطالب برهانی در حالی که مجرد از شک و اشکالات وهم و خیال باشه و من شرکتی هذا الامر و طریقهی تناول الاغذیت الردیه کسی که شرط کرده در امر سیر سلوک و در راه کمال تناول کردن غذای پست را که نه انسان نباید غذای خوب بخوره فهو جاهل و مغرور یا جاهل یا خله مغزش کار نمی کنه مغرور یعنی کسی که صفرا یا سودا درش غالب شده و مغز این رو خوش کرده این چیزی نخورده این مغرور هم که میگن چون صفرا و سودا اینها تلخن لذا بهشون مره میگن و این مغزش خوش شده این ویتامین خلاصه به این نرسیده بود نعم ان من السالکین من یناسبه غذا معین دون غذا آخره بله بعضی از سلاکینا یه غذای خاصی براشون خوبه غذایی براشون خوب نیست و من هم من یکون علا عکس ذالک یکی باز یه همون غذایی که برای یکی بده برای یکی خوبه مزاج ها فرق میکنه فإن الأمزجة مختلفة والصفات الذميمة الطبيعية الحاجبة بحسب ذلك أيضا مختلفة مزاجها گوناگونه والصفات ناپسند طبیعی که حاجب کماله در حسب مزاجها هم مختلفه ولا شك أن التدبير بحسب الأغذية والأدوية وغيرهما فی مداوات الامراض النفسانیه انما یختلف و حسب اختلاف تلک العلل والامراض کما فی العلل والامراض البدنیه و تردیدی نیست که تدبیر بر حسب غذا دوا و غیر غذا و دوا مثل ورزش در مداوای امراض نفسانی این مختلف بر حسب اختلاف علل و امراض چنان که در مورد علل و امراض بدنی هم اینطوری و اما الجوع الشدید و السهر المفرط فهو مذموم کل الذم فی طریق التصرف و المجاهده کما هو مذموم فی طریق تعلم و النظر گرسنگی زیاد و شب بیداری مفرط این مذموم به تمام ذم در طریق تصرف و مجاهده نفس چنان که در طریق تعلم و نظر مذموم نعم القدر المعتبر عندهم من الغذا ما لا یسقط بقلته القوة ولم یسقط بها علی المزاج المرة بله اون اندازه‌ای که معتبر است نزد عرفا از غذا اون اندازه‌ای است که انسان اینقدر کم نباشه که انسان از قوه بیفته و مستولی نشه عرض می‌کنم که به واسطه اون قلت در مزاج مره حالا مره صفرا یا مره سودا، یعنی خلط صفرا و خلط سودا از اون اخلاط عربه، که مغزش خشک بشه و دیگه از کار بیفته. این حالا در جانب ذلت ولا تعرض من عذیتها ها نه همین بله ولا تعرض من عذیتها الاضطراب و الغفله. این حالا تا اینجا در جانب قلت، ولا تعرض من عذیت ها یعنی عذیت اون قلت، و عارض نشه از آزار اون قلت اضطراب و تشویش و غفلت و پریشانی و خلاصه دیگه هیچ نیرویی نمون. حالا در جانب کثرت، ولا یوجد و تکثره الکسل ولا نصر الشهوه ولا یوجد انصرافه همه یا همته انجان بالقب و ولا یوجب و انصراف همه انجان بالقب و اقباله علی الهضم و تغذیه و دفع الفضول و تولید البراز و ما یشبه ذلك. از نظر کثرت هم انسان نباید اونقدر بخوره که کثر بشه، که گفت که معده رو باید سلف کردیم، سلفش و غذا، سلفش و آب، سلفش هم برای نفس. گفته بود که این معدهش رو پر کرده بود، آب که جای خودش رو باز بود، نفس هم مخواد بیاد مخواد نه. انسان کسل میشه و خلاصه شب تا صبح تو رخت خواب خور رو پخ بکنه و ولا نصر شهوه، شهوت انسان رو از بین میبره، پراکنده میکنه، متفعت هم میباشه. بالاخره خب شهوت هم لازمه برای بقای نسل. ولا یوجب انصراف همه انجان بالقدر، و باعث نشه که همه مزاج خلاصه همه انسان از جانب قدس و ملکوت منصرف بشه و توجه پیدا بکنه به سوخت ساز بدن، به هضم و تغذیه و دفع فضول و تولید کود انسانی. این بشه کار انسان و مایش به هزاره. و ها کذل کلامو به اینه به نوم و سهر، از نظر خواب و بیداری هم همینجور، نه شب تا صبح آدم بخوابه، که مرحوم آقای الهی فرمود الله الله تو چه بیدردی، نه چی؟ نه عشق تر و نه رخ زردی، الله الله تو چه بیدردی. این که خلاصه هیچ راز و نیاز هیچی نداشته باشه، و نه اینم که شب تا صبح نخوابه بعد صبح تا شب چرت بزنه. و بالجمله فکل ما هو شرط فی عهد طریقه فهو شرط بینه فی طریق الاخر. خلاصه هر چیزی که شرط در یکی از دو طریق عرفان و خلاصه فکر و نظره، در دیگری هم شرط اینه. و اما ارتکاب الآلام و المشقات و ترک الراحات بالاختیار فلا یجوز الا به نسبت الى المستکمل الذی کادت ترفعه و تنعم و راحت البدنیته و طولت علی مزاجه الشهوات و غلب علیه اخلاق المخانیس و النسوان. اما ارتکاب آلام و مشقات و ترک راحت با اختیار، که خلاصه یه خود سختی انسان ببینه، فشار ببینه، این جایی برای همه که نیست، این جایز نیست، مگر به نسبه مستکمل کسی که دنبال طلب کماله، که عادت کرده به رفاق و نعمت زدگی و راحت بدنی و مستولی شده بر مزاج شهوات. این اگر دو شکلیش نندازن خوابش نمیبره، روز زمین معمولی نمیتونه بخوابه، بالشش یه خورده کوتاه بلند باشه بعد خواب میشه خوابش نمیبره، برای اینجور افراد. و غلبه پیدا کرده برش اخلاق خونساها و زنها، اخلاقای اینا رو خلاصه در قید و بند همین زواهر و شهوات و امیال و خلاصه هر چی ببینه خوشش بیاد و دلش بخواد و سریع اینها. و ها کذال کلامو به عینه فی تحصیل الملکات المفیدت لهیئت الحزن و الهم و البکا و ما یشبهها. چون آخه اشکال هم کرده بود که بله اینا شاد نیستن. آخه بعضی ها میگن نمیدونم تو دین ما فقط غم نیست، نمیدونم شادی هم هست. و این اشکال هم بود که خلاصه اینا آدم های گریه میکنن و غم دارن و غصه، اینا شاد نیستن. بل اینم باز برای همه نیست. و ها که در کلام به اینه همین جواب همین سخن است در تحصیل ملکاتی که افاده میکند هیئت عزم و همون بکا و اشباه اینا رو. اونم برای کسانی که بلکه این کسی یه عمر خندیده و خلاصه شادی کرده، حالا یه مقدارم باید از این طرف بیفته تا به اعتدال برسه، تا به اعتدال برسه که بتونه هر دو جانب رو داشته باشه. حالا یه مطلب یعنی شد در پایان میگن، میفرماین که این نسخه هایی هم که خلاصه اساسی سر سلات میبنده اینا نسخه های عمومی نیست. مثلا اگه یه ذکری رو با یه عدد معین مثلا برای یکی گفتن، اون هر کسی به دست بگیره و به نتیجه بگیره. یه کسی همجوری سر خود گفته بود که هر روز من سوره جن میخونم، بعد یه حالی شده بود. اینجوری نیست. یا مثلا الان همین ریاضات مثلا خلاصه نسخه ها عمومی نیست. تو این داروها نوشته حتی که اگر در مریضی قبلی این دوا رو دکتر برای شما تجویز کرده، این مجوز نمیشه که در مرض جدید هم باز همون دوا رو شما استفاده بکنه. حالا چه برسید این که نسخه یه شخص دیگر یه شخص دیگه بخواد خب انجام بده و عمل بود. و اما کسب ملکات المفیدت للذلت و قلت الحمیت و المسکنت و ما یشبهها فلا یجوز الا بالنسبت الى المرتاضین الذین غلب علی مزاجهم الغضب الشدید و العجب و التکبر و القهر و السطوه و حب الجاه و ما یشبهها. این کسب ملکاتی هم که نتیجه ذلت و کم غیرتی و خلاصه مسکنت و خاکساری و ما یشبهها هست، اینها هم باز برای همه نیکین هم به نسبه به اون اهل ریاضتی است که اینا یا غضب بر مزاجشون مستولیست، یا عجب دارن، خودبینن، تکبر دارن، قهر و سطوت دارن، رحم ندارن، حب جاه و مقام و ریاضت دارن و ما یشبهها. اینا هم باید یک جوره بشکننشون. ولا شک ان معالجت الامراض النفسانیه و تخلیص النفس عن الاخلاق الردیه المهلکه و تجریدها عن العادات الخبیثه المظلمه لا يمكن بدون اتصاقها بملكات مرضیه و عادات حسنه تقابل تلك الاخلاق الذمیمه و صفات الخبیثه. تردیدی نیست که علاج امراض روحانی و رها کردن نفس از اخلاق پست مهلک و مجرد ساختن و عاری ساختن نفس از عادات خبیث تاریخ ممکن نیست بدون اتصاف نفس به ملکات پسندیده و عادات خوبی که نقطه مقابل اون اخلاق ذمیمه و صفات خبیثه و پست و بد باشه. فإن دفع یا رفع احد الضدین لا یمکن الا بالضد الآخر. خلاصه از بین بردن یکی از دو ضد به واسطه ضد دیگه میشه. کما فی معالجت الامراض الجسمانیه، در معالجه امراض جسمانی هم اینطوری. و من البین ان صورت احد الضدین متن کسرت به صورت الضد الآخر حصل هناک حالتون متوسطتون قریبتون من الاعتدال. و اینم روشنه که شدت یکی از دو ضد وقتی که شکسته شد با شدت ضد دیگر، وقت در اونجا یه حالت متوسط بینابینی که نزدیک به اعتدال حاصل میشه. و المزاج الذی استولت علیه شهوت الخبیثه البهیمیه متن تفرد کیفیت و قل موجبت و لتل کل حاله به صورت کیفیت لتی تقابله یا تقابلها مال الال حالت الاعتدالیه. مزادی که برای شهوت چهارپایی درش مستولی هرگاه شکسته بشه کیفیت اون مزاد که اون کیفیت ایجاد کرده اون حالت رو شکسته بشه با شدت کیفیتی که مقابل اون حالت هست مال الال حالت الاعتدالیه، اون مزاد در میگرده به حالت اعتدال. و ها کذا الکلام فی المزاد الذی غلبت علیه شدت القهر و حدت الغضب، سخن در مزادی که غالب است بر شدت قهر و حدت و تیزی غضب هم همین. فانه متن تفرد کیفیته المفیده لتین کالحالتین به صورت الکیفیت التي تقابلها مال الى الحالت المتوسطه و ان لم يتفق الوصول الى العد الاعتدال الحقیقی. اینجور مزادی هم هرگاه شکسته بشه کیفیت اون مزاد که افاده میکنه این دو تا حالت شدت قهر و حدت غضب را شکسته بشه با شدت کیفیتی که مقابل این حالت هست مال یا مقابل اون کیفیت هست مقابل اون کیفیت هست مال الال حالت المتوسطه، برمیگرده به حالت متوسط گرچه کاملا به اعتدال نره، بالاخره نزدیک که میشه به اعتدال. ولا یخفا علیک ان اخراج المزاج الواقع فی الحدود المقابله لحد الاعتدال الى حد الاعتدال باستعمال القوانین المعتبره فی صناعتی الطب والحکمه لا یکون اسقاما و تمریزا للبدن بل یکون بالحقیقت ابراعا و تقویتا للنفس والبدن و افادتا لصحتهما. مخفی نمونه که اخراج و بیرون بردن مزاجی که قرار گرفته در یه حدی که مقابل حد اعتداله، اخراجش به حد اعتدال با به کار بستن قوانینی که معتبر است در دو علم طب و حکمت، یعنی اخلاق، طب برای امراض جسمانی، اخلاق هم برای امراض روحانی که حکمت عملی تهذیب اخلاق. لا یکون اسقاما و تمریضا للبدن، این مریض کردن بدن نیست بلکه در حقیقت خوب کردن و تقویت نفس و بدن و افاده صحت اوناست. نفس با اخلاق، بدنم با طب. ولا یتوهم ان ما یکون علاجا لمرض معین فی محل جزئی به حسب وقت و حال معینه یکون علاجا لسایر الامراض الباقیه. توهم نشه که حالا اگر یه نسخه ای علاج مرض معینی در یه محل جزئی در یه شخص خاصی در حسب وقت و حال خاصی، همون شخص ممکنه برای یه وقت و حالش یه دستوری باشه، برای یه وقت و حال دیگرش دستوری دیگه، اون علاج و نسخه هست برای جمیع امراض باقی. فَإِنَّ الْأَمْرَاضَ النَّفْسَانِيَةَ اِنَّمَا يَخْتَصُّ بَعْضُهَا بِالْحُدُودِ الْوَاقِعَةِ فِي جَانِبِ الْإِفْرَاطِ والبعض الآخر و بالحدود الواقع فی جانب التفرید. الا ان مداوات مرض معینه انما یختلف حسب اختلاف الاوقات و الاحوال و الموضوعات و العادات و ما یشبه فتعمل ذلك. به خاطر این که امراض نفسانی اینها بعضشون در طرف افراط اعتدال هست باید با طرف تفرید علاج بشه، بعضشون در طرف تفریط هم باید با طرف افراط علاج بشه. این یکی همی که معالجه مرض خاص همان مختلف میشه در حسب اختلاف اوقات و احوال و موضوعات و آدان و مایش با علاج چیز خلاصه دخیل برای علاج مرض. وَعَلَمْ أَنَّ مُخَالَفَةَ النَّفْسِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَارِفُونَ كَمَا يَجِبُ اعْتِبَارُهَا فِي طَرِيقِ التَّصَوُّفِ یجب و ایزن اعتبارها فی طریق تعلیم و نظر. خلاصه مخالفت با نفس که عرفا میگن، همونجور که در عرفان لازمه، در درس خوندن هم لازمه، در طریق تعلیم و نظر هم لازمه. وقد اشرنا الى ذلک فی کثیر من المواضع فلا حاجتها هنا الى تکرار الکلام و توضیح البیان تعرف ذلک. ما این رو در بسیاری از جاهای کتابامون گفتیم و عرض میکنم و احتیاجی به تکرار کلام و توضیح بیان نیست، فقط باید شناخته بشه و مورد غفلت واقع نشه. و صلی الله علیه و آله.